درود بر شما شنوندگان گرامی و فرهیخته، با چهارمین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان هستیم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و قراره هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتهای برجسته در غرب آسیا منتشر کنیم. با این مقدمه به سراغ چهارمین شماره این پادکست میریم. در این شماره به موضوع پساجنگ حاکم آینده غزه کیست؟ خواهیم پرداخت. در این شماره از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند و به این سوالات پاسخ بدن. 1. وضعیت کنونی نوار غزه چگونه است و کدام بازیگران در آن مؤثر هستند؟ 2. برای اداره نوار غزه پس از جنگ چه طرح‌هایی وجود داره؟ 3. چه شخصیت‌هایی برای حکومت بر غزه بعد از جنگ شانس بیشتری دارند؟ و 4. آینده نوار غزه پس از 15 ماه جنگ رو چطور پیش بینی می کنید؟ آقای بیات سلام، خوش آمدید به پادکست در عمق، در خدمت شما هستیم.
ممنونم، سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان پادکست در عمق. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ببینید، با عنوان پاسخ به سوال اول در مورد که وضعیت کنونی غزه به چه شکلیه و خب چه بازیگرانی الان تو اون بیشتری نقش‌آفرینی رو دارن، بعد خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم که خب بعد از گذشت 15 ماه از جنگ طوفان الاقصا، ما شاهد این هستیم که بالای 80% از زیرساخت‌های حیاتی در نوار غزه تخریب شده. بیش از 2 میلیون نفر، یعنی تقریبا تمام ساکنان غزه، در وضعیت آوارگی قرار دارند، دچار مشکلات شدید غذایی هستند، با کمبود آب مواجه هستند، مشکلات شدید بهداشتی اونجا حاکمه و ما با یکی از شاید اسفناکترین وضعیت‌های بشری در نوار غزه مواجه هستیم. در ابتدای این جنگ نتانیاهو به همراه یوآف گالانت و بنی گانتس، اعضای کابینه وحدت ملی اسرائیل، اعلام کرده بودند که از جمله اهداف اساسی این جنگ نابودی حماس، تغییر وضعیت ژئوپلیتیکی غزه و اساساً ایجاد یک وضعیت جدید در این باریکه فلسطینی نشینه. خب در تمام این مدت ما شاهد این بودیم که نتانیاهو بارها بارها زمانی که پیشنهادهای آتش بس می اومد، حتی موقعی که قطعنامه 2735 شورای امنیت تصویب شد، به بهانه تحمیلی بودن و عدم تحقق شروط اسرائیل در میدان نبرد، همچنان بر طبل جنگ کوبید. اما امروز می بینیم که به هر ترتیب نتانیاهو تن داده به آتش بس و ما اگر مشکل خاصی ایجاد نشه، از صبح یک شنبه باید شاهد اجرایی شدن این توافق باشیم. البته گاردین یک گزارشی منتشر کرده و به نقل از نتانیاهو مدعی شده که به هر ترتیب حماس به دلیل اینکه هنوز لیستی از اسرای زنده منتشر نکرده، این امکان وجود داره که اجرایی شدن توافق به تعویق بیفته. ولی خب هنوز در این مورد رایزنی ها ادامه داره و ما نمیتونیم قطع به یقین روز اجرای این توافق رو مثلا یک تایم دیگه معرفی بکنیم. فعلا امروز که داریم با هم دیگه صحبت بکنیم، یعنی 30 دی ماه، همچنان یک شنبه روز اجرایی شدن توافق، یعنی 19 ژانویه. اما موضوعی که باید بهش اشاره بکنیم به عنوان عامل مؤثر در برقراری آتش بس در نوار غزه، ورود متغیر استیف ویتکاف، معاون ویژه ترامپ در امور خاورمیانه بود، که به شکل مؤثری به تیم بایدن اضافه شد و در کنار آنتونیو بلینکن و برد مک‌گورک تونست که نتانیاهو رو مجاب بکنه که تن بده به این توافق آتش بس. به عبارت دیگه شاید نتانیاهو اگر یک جورایی اجبار نماینده ترامپ نبود، تن به این توافق نمیداد و همچنان همصدا با راستگراهای افراطی که تو کابین نشستن، مثل جریان قدرت یهودی یا صهیونیسم مذهبی، سعی میکرد که بتونه اصطلاحاً همچنان در نوار غزه باقی بمونه تا بتونه به اهدافی که معین کرده دست پیدا بکنه. خب این وضعیت فعلیه که ما در غزه داریم مشاهده میکنیم و فرایندیه که به آتش بس منجر شده. آتش بسی اصطلاحاً که هر مرحله اون قراره 6 هفته به طول بی انجامه. در این مدت قراره که تمام اسرای اسرائیلی آزاد بشن و در مقابلش 1650 فلسطینی از بند زندان‌های رژیم صهیونیستی رها بشن و در عین حال قراره که در بخش کمک‌های بشردوستانه روزانه 600 کامیون برای اصطلاحاً کمک به جنگ‌زده‌هایی که در این منطقه وجود دارن وارد باریک غزه بشن. اما خب وضعیتی که ما امروز باش مواجه هستیم یک تغییر ژئوپلیتیکی بزرگ در منطقه شرق مدیترانه است. پیش از این در باریک غزه به دلیل وجود جنبش حماس و جهاد اسلامی، ایران، ترکیه و قطر سه بازیگر اصلی بودند که در امور سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی حرف اول رو می‌زدند و اصطلاحاً بازیگران تأثیرگذار در این منطقه بودند. اما بعد از طوفان الاقصا و مذاکراتی که آنتونی بلینکن در جریان 12 سفری که به منطقه داشت پیگیری میکرد، به دنبال این بود که بتونه بازیگران جدیدی در فرایند بازسازی و اداره غزه وارد بکنه. شاید یکی از این مهمترین بازیگران امارات باشه. در طول ماهای اخیر آقای محمد دهلان، دست راست و مشاور ارشد آقای محمد بن زاید که سابقه فعالیت توی تشکیلات خودگردان بخشای امنیتیشو داشته، سعی کرده که از طریق ارتباط گیری با بازیگران مهم منطقه و بین المللی بتونه با عنوان اصطلاحاً بازیگر کلیدی در ترسیم آینده غزه نقش‌آفرینی بکنه. برخی معتقدن که اون به دنبال طرح نفت نه حماسه تا بتونه از این طریق یک ارتباطی ایجاد بکنه میان نیروهای میانی و فتح و حماس و در این حال افرادی که توی شبکه مدنی غزه حضور دارن، توی امور شهرداری ها بودن، افرادی که سابقه پررنگی توی حوزه مقاومت ندارن و از این طریق بتونه یک بستری ایجاد بکنه برای اصطلاحاً شکلی حاکم آینده غزه، یک نوع راه سومی رو بخواد معرفی بکنه. خب در پاسخ به سوال دوم شما باید بگم که خب طی مدتی که از جنگ طوفان الاقصا میگذره، طرح‌های متعددی از سمت بازیگران و بلوک‌های مختلف قدرت برای اداره غزه مطرح شده. شاید سه تا طرح مهمی که در این رابطه وجود داشته و بیشتر بر روی اون سعی کردن رسانه‌های جریان اصلی بپردازن، طرح آمریکا، اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی بوده. البته یک طرحی هم خود مقاومت داشته که در ادامه سعی می‌کنیم به اون یه اشاره‌ای داشته باشیم. خب طرح آمریکا یا این بود که تشکیلات خودگردان اصلاح شده بتونه اداره غزه رو مجدداً به دست بگیره. یعنی اینکه اداره امور مدنی غزه به تشکیلات خودگردانی واگذار بشه که خب به هر ترتیب داره همکاری می‌کنه با برخی افراد از جامعه مدنی غزه و از این طریق میخواد به مسائلی مثلا امور بهداشتی، فرایند بازسازی، ایجاد شبکه آب و غیره بپردازه. در این حال نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان هم که خب آموزش دیده وابستگان نظامی آمریکا در کرانه باختری هستند، اونها هم با همکاری نیروهای بین‌المللی که احتمالاً مصری‌ها و اماراتی‌ها باشند، سعی میکنن که اداره امور امنیتی غزه رو به دست بگیرن و در ترجمان دیگر بتونن با هسته های مقاومت مقابله بکنن و جلوی سازماندهی و خیزش مجدد اونها رو بگیرن. طرح بعدی خب طرح اسرائیلی هاست. اسرائیلی ها سعی داشتن که اساساً وارد یک مرحله بشن که دیگه چیزی به نام حماس وجود نداشته باشه، به شکل کامل نابود بشه و در این حال تشکیلات خودگردان هم اجازه ورود به این منطقه رو نداشته باشه. یعنی اینکه تشکیلات خودگردان در ترتیب به عنوان حاکم بر رام الله و کرانه باختری نتونه یک نوع یک پارچگی میان غزه و کرانه باختری ایجاد بکنه که بعدها بتونه یک بستر و زمینه‌ای باشه برای رونمایی از طرح دو دولت و تشکیل دولت مستقل فلسطینی. اسرائیلی‌ها خیلی سعی داشتن که بتونن اساساً غزه رو به صورت کامل اشغال بکنن، طرح جنرال ها رو پیاده بکنن، شما رو بتونن خالی از سکنه بکنن، مناطق حائل ایجاد بکنن، در محور فیلادلفیا حضور دائمی داشته باشن، تو مناطق مختلف غزه ایست های بازرسی بذارن، واحد های کنترل و نظارت بذارن و بتونن از طریق یک تشکیلات بومی از دل خود غزه که صرفاً قراره به امور مدنی بپردازه بتونن بر تمام امور حاکم بر این منطقه مسلط بشن. تا بعدها اگر قرار شد یه طرحی مثل مثلا معامله قرن اجرایی بشه، اونجا بستر لازم برای تبدیل غزه به یکی از سکوهای اقتصادی در شرق مدیترانه، خالی از سکنه کردن اون و تحت کنترل در آوردن شهروندان فلسطینی، بستر لازمش فراهم بشه. در نهایت طرح آخری که میخوایم بهش اشاره بکنیم طرح اتحادیه اروپا است که به عنوان طرح عربستان فرانسه هم ازش یاد میکنن. در این طرح هم قراره که تشکیلات خودگردان، حالا اون قید اصلاحات آمریکایی ها نداره، که بیاد بر این منطقه حاکم بشه بمانند سال 2004 و بتونه یک فضای مناسبی برای حرکت به سمت ایده دو دولت شکل بگیره. یعنی اساساً اون چیزی که هم اتحادیه عرب و هم اتحادیه اروپا به دنبال تحققش هستن، حرکت به سمت ایده دو دولت به عنوان تنها راه حل شاید به زعم اونها منصفانه برای ایجاد صلح در منطقه فلسطین. در نهایت چهارمین ایده که وجود داره در مورد بحث اداره غزه اینه که به هر ترتیب هرچه سریعتر آتش بس برقرار بشه در این منطقه، به دردها و آلام مردم رسیدگی بشه، کمک های بشر دوستان افزایش پیدا بکنه و در مرحله سوم یک بستر مناسبی برای حضور بازیگرهای منطقه و بین المللی جهت بازسازی غزه فراهم بشه. در نهایت حاکم و اداره کننده غزه گروه و اشخاصی خواهند بود که خود مردم غزه اونها رو انتخاب بکنن، یعنی در فرایند کاملا دموکراتیک از میان گروه ها و شخصیت های فلسطینی انتخاباتی برگزار بشه و از میان اون افراد اصطلاحا حاکم آینده غزه بتونه اداره این امور رو به دست بگیره. بر اساس آخرین نظرسنجی هایی که تا امروز انجام شده، فعلا حماس و گروه جهاد اسلامی از بالاترین میزان محبوبیت برخوردارن و خب از نگاه مقاومت اگر این فرایند دموکراتیک طی بشه حتما حماس حاکم آینده این منطقه خواهد. ببینید، برای پاسخ به سوال سوم ما باید یک مقداری به موضوعاتی که در سوال دوم بهش پاسخ دادیم هم توجه داشته باشیم. ببینید، به هر ترتیب هر جنگی که رخ میده در هر نقطه‌ای از جهان یک فرایند وضعیت کنونی و حال داره که نتیجه پیروزی یا شکست در جنگ در اون اهمیت داره و یک فردای جنگی که خیلی مهمه. یعنی ممکنه که حتی یک بازیگری در فرایند جنگ آسیب جدی دریافت بکنه اما بتونه در فرایند مذاکرات صلح امتیازات قابل توجهی برای حضور در آینده سازوکار سیاسی به دست بیاره و بالعکس. پس این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتیه و از ماها قبل هم در مورد این هم در رسانه‌ها و هم در اندیشکده‌ها گمانه‌زنی‌های بسیار زیادی شده. گزینه‌های مختلفی مطرح شده. امروز که ما با هم دیگه داریم صحبت می‌کنیم، از جناب آقای محمد سنوار، برادر شهید یحیی سنوار، تا جناب آقای مروان برقوسی که از زندانی‌های قدیمی جنبش فتح هستن و سابقه بسیار طولانی در مبارزه با رژیم صهیونیستی دارن و از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار هستن در میان افکار عمومی فلسطینی‌ها گرفته تا سایر شخصیت‌هایی که به هر ترتیب از سمت شاید بازیگرهای خارجی دارن تحمیل میشن، مثل حالا محمد دهلان که یک توضیح کوتاهی در موردش دادیم. البته شخصیت بسیار پیچیده ای، ابعاد بین المللی داره، داره ارتباط با سرویس های اطلاعاتی مختلفه و خب به هر ترتیب در فرایند جنگ غزه هم داره نقش آفرینی خودش رو انجام میده. مثلا یک ذکر مثالی بخوایم انجام بدیم از اقدامات ایشون، همون اسکله موقتی بود که آمریکایی ها در کنار نوار ساحلی غزه ایجاد کرده بودن برای ارسال کمک های بشردوستانه که البته این ایده با شکست مواجه شد. اما میخوایم بگیم که به هر ترتیب همچین نقشی داره و میتونه که حرف خودش رو اصطلاحا به کرسی بشونه در مذاکراتی که با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داره. شخصیت‌های دیگه‌ای که بهشون اشاره شده و خب حالا در میان نامزدها هم اسمشون اساساً دیده میشه، افرادی مثل حالا آقای سلام فیاض و حسین شیخ هستن. مثلا جناب آقای سلام فیاض خب پیش از این سابقه بر عهده گرفتن سمت نخست وزیری رو در تشکیلات خود گردان داشتن و جزو معدود افرادی هم بودن که عملیات طوفان الاقصی رو آمدن محکوم کردن. خیلی از رسانه‌ها معتقدن که سلام فیاض گزینه اسرائیلی هاست در اصل که اونو بخوان به عنوان یک چهره تکنوکرات ریبرندینگ کنن و بتونن به عنوان یک فرد مناسب که نه کامل حماسیه نه کامل فتحیه بخوان حاکم آینده غزه معرفیش بکنن. دیگر کاندیدایی که توی این روند خیلی مهمه و ما باید بهش توجه بکنیم جناب آقای حسین الشیخ. خب ایشون فردیه که به هر ترتیب دارای ارتباطات بسیار نزدیک با عربستان سعودیه، برخی اونو گزینه ریاض میدونن و خب ترجیح میدن سعودی‌ها که اگر قراره که در هفته‌ها و ماه‌های آینده وارد فرآیند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بشن، بتونن در میدان غزه هم سهم قابل توجهی مثل اماراتی‌ها به دست بیارن و حداقل حاکم اونجا رو خودشون بتونن معرفی بکنن. یعنی امروز وضعیتی که ما باش مواجه هستیم به نوعی رقابت امارات عربستان با بلوک قطر ترکیه است و در این حال این دوتا کشور با خودشون هم رقابت‌هایی دارن برای اینکه کدومشون بتونن سهم بیشتری از کیک قدرت غزه به دست بیارن. علاوه بر این گزینه‌هایی که بهشون اشاره شد، خب افراد دیگه مثل محمود عباس هم هستن که خب از شانس بسیار زیادی همچنان برخوردارن برای اینکه بخوان به صورت یک پارچه اداره تشکیلات خودگردان در کرانه باختری و در این حال اداره غزه رو بر عهده بگیرن. خب تمام این گزینه‌هایی که بهشون اشاره کردیم به یک عنصر بسیار کلیدی وابسته هستن و اونم خود مردم غزه. یعنی اینکه حالا اینکه نظر کدوم یکی از بازیگرها در نهایت حاکم بشه، اینکه مثلا مقاومت بتونه تأثیر بذاره که مثلا شخصی مثل آقای محمد سنبار حاکم بشه یا مثلا افرادی که به هر ترتیب سابقه خیلی بهتری دارن مثل آقای برقوسی یا مثلا افرادی که خیلی دیگه وابسته هستن به رژیم صهیونیستی مثل سلام فیاض، این وابسته در نهایت به اداره اراده مردم غزه است که اینها انتخاب بکنن که با این حاکم در آینده میخوان کار انجام بدن یا ندن. شما شاهد این بودیم که یک بار موقعی که ارتش اسرائیل از غزه عقب نشینی کرد و اداره اونو به تشکیلات خودگردان واگذار کرد در سال 2004، چند سال بعد مردم در انتخابات پاسخ اونا رو دادن و حماس اونجا حاکم شد. پس در نهایت این مردم هستن که حتی اون کسی هم که شاید به شکل موقت اونجا حاکم کردن میتونن تغییر بدن و به اون گروه و فردی رأی بدن و اداره امور رو به دستش بسپارن که اعتماد کامل دارن. خب در پاسخ به سوال آخر شما مبنی بر این که خب ما آینده غزه رو بعد از این جنگ 15 ماه به چه شکلی پیش بینی میکنیم، ببینید پاسخ به این سوال بسیار هم سخت و در این حال بسیار آسانه. ببینید آسان از چه جهت؟ آسان از این جهت که خب به هر ترتیب ما الان یک نقشه راهی پیش روی خودمون داریم که میگیم بعد از 3 مرحله، بعد از قریب گذشت 18 ماه جنگ در نوار غزه تموم میشه و به هر ترتیب این باری که به سمت فرایندهای سیاسی و بازسازی حرکت میکنه. سخت از چه جهت؟ از این جهت که به هر ترتیب مرحله دوم و سوم آتش‌بس دارای ابهامات بسیار جدیه در خصوص بحث فرایندهای سیاسی، بازسازی و حتی عقب نشینی ارتش اسرائیل از این باریکه و مناطق مهم مثل محور نتساریم و محور فیلادلفیا. و شاید اون نکته که بیش از همه باعث پیچیده تر شدن این معادله میشه، صحبت‌هایی که این روزها مقامات اسرائیلی و حتی بعضا مشاوران ترامپ دارن در خصوص آینده پسا آتش بس صحبت میکنن. به عنوان مثال، ماه گذشته میلادی نتانیاهو در مصاحبه با شبکه 12 اسرائیل رسما اومد گفتش که حتی اگر ما آتش بس هم بپذیریم، باز هم برای نابودی حماس اصطلاحاً ما دستمون بسته نیست. یعنی جملاتی با این مضمون بیان کردن که همچنان نابودی حماس در دستور کار، هنوز جزء اهداف جنگیه و اسرائیلی ها از اون عقب نشینی نکردن. چند روز پیش جورزالین پست هم مدعی شد که یکی از دلایلی که بتسلائیل اسموتریچ در کابینه اسرائیل باقی مونده و حزب صهیونیسم مذهبی همچنان در قدرت هست، وعده‌ایه که اصطلاحاً نتانیاهو بهش داده در مورد اینکه بعد از تبادل اسرا اونا عملیات نظامی در غزه رو آغاز میکنن. در چند روز گذشته هم یکی از مشاوران ارشد آقای ترامپ به این موضوع اشاره کرده بود که اساساً برای نابودی حماس و تغییر وضعیت در غزه تبادل اسرا یکی از شروط اصلیه. یعنی اصلا ما داریم این اسرا رو تبادل میکنیم که برای اینکه فراغ بال بیشتری داشته باشیم برای اقدام علیه شاخه سیاسی نظامی حماس در باریکه غزه. بر همین اساس ما با 2 تا آینده مبهم مواجهیم که یک طرف به سمت صلح کاملا مبهم با اما اگرهای بسیار حرکت کنه و یک سمت به سمت از سرگیری جنگ با کم و کیفی غیر قابل پیش بینی داره حرکت خودش رو انجام میده. در چنین شرایطی شاید پیش بینی قطعی انجام دادن بسیار کار سختی باشه، بسیار مشکل، میزان اشتباه و خطا بسیار زیاده. اما من احساس میکنم که توی شرایط کنونی، توی وضعیت فعلی، اسرائیلی ها در صدد این هستن که به هر ترتیب به یک نحوی جلوی استقرار مجدد حماس بر غزه رو بگیرن. یعنی شاید اصلا داره این تهدیدات بیان میشه برای اینکه اونها بتونن گزینه مد نظر خودشون رو حاکم بکنن بر غزه و اصطلاحا قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشن به عنوان اینکه یک مابعضایی دریافت کنن در قبال عدم از سرگیری جنگ در غزه. اما به هر ترتیب من فکر میکنم با توجه به نوع شاید تحمیل آتش بس به نتانیاهو از سمت بایدن و ترامپ، این احتمال وجود داره که در ماه‌های آینده اسرائیل یک بهانه‌جویی مجددی انجام بده، یک اقدام غیر قابل پیش بینی رخ بده شاید و ما دوباره شاهد از سرگیری جنگ در این منطقه باشیم.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. این 4th شماره از پادکست در عمق بود که درباره مسائل و تحولات خاورمیانه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه. در این شماره با آقای محمد بیات، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، همراه بودیم. این شماره روز یک شنبه 30 دی ماه 1403 ضبط و منتشر میشه.